آوای پاییز در دل کرفتو. بخش دوم، صلاح الدین محمدی. در شماره پیشین از آغاز سفرمان در دل پاییز هزار رنگ گفتیم. از گرمای دلنشین روستای شالیشل، صفای چشمه‌های جوشان و شبنشینی صمیمی و پرشورمان در آن هوای سرد پاییزی. اکنون با کوله باری از خاطرات شیرین و پس از صرف صبحانه لذیذ، جمع کوچک ما آماده است تا به سمت مقصد نهایی خود حرکت کند. مقصدی که قرعه فال به نام او افتاد. غار شگفت‌انگیز و باستانی کرفتو. این غار که چون دیوی سنگ نشین سالیان دراز بر فراز کوهستان ایستاده، قرار است ما را به سفری در زمان ببرد. در ادامه سفرنامه ایمان از مواجهه با شکوه این بنای دستکند خواهیم گفت و در پیچ و خم دالانهای تاریخ ساز آن گم خواهیم شد. خودروها را پارک کردیم و از پله های جلوی غار بالا رفتیم تا به دهانه آن رسیدیم. دهانه ورودی بزرگ و سقف آن نسبتاً مرتفع بود. مسیر زیادی را در غار طی نمی کنی که از سمت راست باید از یک پله چوبی خودت را به اولین طبقه غار برسانی. در انتهای این پله ها و در سمت راست یک خروجی است که به یک بالکن مانند ختم می شود. اگر از رفتن به این بالکن صرف نظر کنی، مسیر به شکل مستقیم و با شیبی نسبتاً آرام ادامه پیدا می کند و به محوطه نسبتاً بزرگی می رسی که به تالار اجتماعات مشهور است. فضایی که می توان در آن به صورت همزمان افراد زیادی را جمع نمود و شاید این مکان محلی برای تصمیم های مهم و حیاتی ساکنان باستانی غار بوده است. شواهد باستان شناختی نشان می دهد که غار کرفتو تنها یک پناهگاه موقت نبوده، بلکه مجموعه مسکونی با کاربردهای دفاعی، مذهبی و اقتصادی بوده است. وجود آبراه ها، اتاقهای ذخیره سازی و فضاهای مشخص زندگی بر پیچیدگی این سکونتگاه در آثار گذشته می افزاید. این غار گواهی است بر نبوغ و سازگاری شگفت‌انگیز انسان با محیط و سفری است در دل تاریخ کهن این سرزمین. راه خود را از سمت راست و ضلع جنوبی تالار ادامه می دهیم و کم کم ارتفاع سقف کوتاه و کوتاه‌تر می شود، طوری که مجبور می شویم به شکل خمیده و تقریبا تا شده حرکت کنیم. در انتهای این مسیر تنگ و کوتاه باز به نقطه‌ای می‌رسیم که در سمت راست آن با استفاده از یک سری پله چوبی دیگر به طبقه بالاتری از غار می‌رسیم. در اینجا ارتفاع سقف باز هم بالا رفته و آزادانه حرکت می‌کنیم. از یک شیب ملایم سرازیر می‌شویم و روشنایی خورشید ما را به سمت خود جذب می‌کند. در انتهای این قسمت به یک خروجی دیگر میرسیم که حکم بالکن طبقه چهارم را دارد. این نقطه درست در بالای دهانه غار قرار داشت و از آنجا میشد محوطه پایین دست غار و محل پارک خودروها را دید. اول پاییز باشد و نسیمی که از دامنه کوه نرم نرمک به سویت میخزد و صدای کبکی که شورانگیز در کوه روبرو سر به آوازی مستانه برداشته است و نقطه‌ای که در آن قرار گرفته ای بی اختیار زمزمه هایت به آوازی مبدل میگردد که نوای خوش را از عمق جان در فضای کوهستان تنین انداز میکند. این حال و هوا کار خود را کرده و دوستان ما را بر سر شوق آورده است. نفس و کلامشان را به نغمه سحرآمیز کوک می کند و باز هم موسیقی، آواز، کلماتی که پشت سر هم قطار می شوند و اشعاری که هر کدام راوی قصه ای از سینه ای پر راز است خود را در بزم مستانه ما همراه می سازد. نوای خوشی در فضا بود که آواز و کلمات سحرآمیز از نفس دوستان می ریخت. ناچار از این منظره فریبا دل می کنیم و به سمت طبقات پایین و تالار اجتماعات باز می گردیم. ضلع شمال غربی تالار راه دیگری است که با استفاده از پله های چوبی به طبقه دیگری از غار می رسد. جایی که در انتهای یک دالان تنگ و تاریک قرار دارد و به دو اتاق تو در تو منتهی می شود که بر سردر ورودی آن این جمله به چشم می خورد. اینجا خانه هراکلیوس بزرگ است، هر کس در آن شود در امان باشد. این جمله نشان می‌دهد که قدمت استفاده از غار به دوران سلوکی‌ها برمی‌گردد، زمانی که اسکندر به ایران تاخت و هخامنشیان را برانداخت و جانشینان یونانی تبار خود را در ایران گماشت و رهسپار هند شد. در انتهای این دو اتاق تو در تو باز هم به خروجی دیگری می‌رسیم که به بالکن طبقه سوم مشهور است، جایی که تقریبا در ضلع شمالی غار واقع شده است. در این فضای باصفا نشسته و چای به یاد ماندنی می نوشیم. جایی که شاید روزگاری بارگاه سلاطین با ابهتی بوده که کسی را یارای نشستن در حضورشان نبوده است، اما امروز چنین در آرامش نشسته و چای می خوریم. مسیر رفته را باز می گردیم و باز هم به طبقه پایین و تالار اجتماعات سرازیر می شویم و از پله دیگر که در همون ابتدای ورودی قرار داشت به دهانه اصلی غار باز می گردیم و از آن خارج شده و از طریق پله های آهنی و سنگی به سمت محل پارک خودروها سرازیر می شویم. محوطه غار فضای بسیار باصفا و مفرح برای استراحت و صرف نهار دارد. شرشر آبی که از زیر غار به پایین دست می‌ریزد و فضای مشجر آن صفا و دلربای این مکان فرهنگیز را دوچندان ساخته است. ما نیز پس از شستن دست و صورت خود را آماده صرف نهار در این فضای رویایی می‌کنیم. یک دهانه، شکاف یا سایبان طبیعی را انتخاب کرده و باز هم از پله‌ها بالا می‌رویم. در این دهانه بساط نهار خود را گسترده و این بار دوستان خوش سلیقه ما گوشت قرمز را به سیخ کشیده و به قول جمالزاده کباب صحیحی فراهم می سازند و طولی نمی کشد که بوی خوش چنج کباب در فضا تنین انداز می شود و تا جایی که در توان دارد اشتهای خوردن را باز می کند. در این مکان زیبا نهار را صرف کرده و با یکی دو لیوان چای باز هم خود را به بزم موسیقی می سپاریم. نوایی که از صدای بالبان برمی‌خیزد و یادآور تاریخ طولانی این هنر دوست داشتنی در میان قوم کرد است. ریتمی که محصول جادوی انگشتان یکی از دوستان است و صدای داوودی که از حنجره پرقدرت دوست دیگری در فضا می ریزد. صدای پخته‌ای که از کوچه پس کوچه‌های تارهای صوتی خسته میزبان دنیا دیده ما می‌تراود و ما را به حال و هوای خوانندگان توانمند کرد می‌برد و دوست دیگرمان که با انجام هنرمندانه تردستی سبب می‌شود چون این سفری با این خاطرات خوش عجین گشته و به یاد ماندنی شود. کسی چه می‌داند؟ شاید هزاران سال پیش نیز افرادی درست در این نقطه بزمی آراسته بوده باشند و به خاطر به چنگ آوردن شکاری خوب، رفتن زمستان سرد و سیاه، آمدن نوروز فرخنده، پیروزی بر دشمنی یا هزاران بهانه دیگر بزم موسیقایی خود را برپا کرده و بانگ مستانه خود را راهی آسمان و خورشید کرده باشند. با این موسیقی خاطر انگیز که در این فضای فرهنگیز در هوا تنین انداز است به سفر خود پایان داده و حدود ساعت 5 بعد از ظهر دوم مهر ماه به سمت سنندج حرکت می کنیم. جای سایر دوستان سبز. 5/7/1404